که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. همکاران خوب و کاربلدم در گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه زنده هفت اقلیم رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگان مهربان هستی بخش. عزیزان همراه رادیو فرهنگ سلام. عصر 15 روز آذر ماه 1402 بر شما به خیر و سلامت و روشنی باشه. بهروزی و تندرستی شما رو از درگاه خداوند آرزومندیم. در هفت اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه با شما همراهیم. شما دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان عزیز، مطمئن باشین که نظراتتون، انتقاداتون و پیشنهاداتون برای ما ارزشمند و روشنی بخشه. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای همه آشناست. علاوه بر این هم سامانه پیام کوتاه 30558 و خطوط ارتباطی برنامه، خط تلفنمون 220-485 در اختیار شماست تا به ما گوشزد کنید و حتی موضوعاتی رو پیشنهاد بدید برای بهبود برنامه هفت اقلیم. امروز در برنامه هفت اقلیم در بخش نخست میخواییم درباره حقوق رسانه، به خصوص حقوق رسانه‌های دیجیتال صحبت بکنیم. وقتی که درباره رسانه‌ها و حقوق رسانه‌ها صحبت میکنیم، موضوعات بسیار متنوعی در پیش رومون باز میشه، اما در یک تعریف کلی حقوق رسانه به مجموعه قوانین و مقرراتی اشاره داره که در حوزه رسانه ها و ارتباطات اعمال میشه و اینها این حقوق و این قوانین حقوق و وظایف گوناگونی رو برای افراد و سازمان های مرتبط با رسانه ها تعیین میکنن. این افراد و سازمان های مرتبط با رسانه ها یعنی من گوینده، برنامه ساز، صدا بردار، تهیه کننده، روزنامه نگار، خبرنگار، دبیر سرویس، سردبیر و اون سازمان رسانه‌ای، روزنامه، خبرگزاری، مجله، رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مختلف، همه اینها رو در بر می‌گیره. این حقوق و مقررات ممکنه در دو سطح تعریف بشه، یک سطح ملی، دو دیگر سطح بین‌المللی و در قالب قانون‌های دولتی ممکنه تصویب بشه در مجالس شورای هر کشور یا به صورت تفاهم نامه ها یا توافق نامه هایی بین رسانه یا همون پروتکل هایی که میشناسیم ازش یاد بشه. مثلا در رسانه های دیجیتال وقتی که اون www در ابتدای هر سایتی قرار میگیره، این عنوان پروتکلیه که در شبکه وسیع اینترنت برای دسترسی به اون سایت ها قرار میگیره. این یک بخشی از اون حقوق ابتدایی اولیه است که الان شاید خیلی بهش فکر نکنیم. حالا ما میخواییم یه مقدار وسیع تر این موضوع رو بررسی بکنیم. البته سعی میکنیم در چند برنامه این کار رو انجام بدیم چون موضوع بسیار گسترده ایه.
از گوتنبرگ تا اینترنت. سلام، کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم اسمش هست حقوق رسانه. این کتاب برای اولین بار در سال 1390 منتشر شده. تعداد صفحاتش هم 356 صفحه است. نویسنده یک کتاب حقوق رسانه دکتر باقر انصاریه. در ضمن نسخه الکترونیکی هم داره.
ایران عزیز، شیخ الکتریان،
حقوق رسانه یکی از رشته‌های به نسبت جدید و میان رشته‌ای که حقوق، آزادی‌ها و قواعد حقوقی درباره ارتباطات جمعی را مطالعه می‌کند. با توجه به حضور کمرنگ این نوع کتاب‌ها در این حوزه، کتاب حقوق رسانه تألیف شده. کتاب حقوق رسانه کتاب بروزیه و با توجه به تصویب قوانین و مقررات متعدد بر اساس مصوبات جدید نگارش شده. کتاب حقوق رسانه 4 بخش داره. در بخش اول از آزادی بیان، آزادی اطلاعات، استقلال رسانه ها و مسائلی از این دست صحبت شده. در بخش دوم قواعد و مقررات راه اندازی مؤسسات رسانه‌ای رو مورد بحث قرار داده. در بخش سوم از محتواهای سازش صحبت کرده و در بخش پایانی هم در مورد مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از نقض حدود و مقررات مطالبی رو بیان کرده. انشالله که این کتاب مفیدی باشه برای شما عزیزان علاقه‌مند به حوزه رسانه.
شما برنامه هفت اقلیم رو میشنوید. چهارشنبه های هفت اقلیم اختصاص داره به مباحث حوزه رسانه و ارتباطات و در این برنامه میخواییم درباره حقوق رسانه به ویژه رسانه های دیجیتال صحبت بکنیم. تغییر و تحول و دگرگونی در علم حقوق ارتباطات بیش از دیگر رشته های حقوق بوده، چون که وسایل ارتباطی هر روز پیشرفت میکنن و متخصص این دانش و این علم رو وادار میکنن که مدام خودش رو به روز بکنه. زمانی در یک دوره‌ای پیشرفته ترین وسایل ارتباطی رادیو و تلفن‌های سیمی بودن. بعد از اون تلویزیون، سینما و تلفن‌های بی سیم به عرصه ارتباطات وارد شدن و امروز میبینیم که انواع ابزارهای ارتباطی تصویری در اختیار مردم هست که در کسری از ثانیه امکان برقراری ارتباط بین نقاط مختلف دنیا رو فراهم میکنن. این پیشرفت‌ها به همون میزانی که رفاه رو در زندگی ایجاد کردن، باعث سهولت در ارتباطات شدن و بسیار هم مفیدن، اگه قواعد و مقررات لازم رو نداشته باشن، چالش و موزل بزرگی رو میتونن برای ابنای بشر ایجاد بکنن. مثال بزنیم، در حوزه ارتباطات مخابراتی در همه دنیا مردم به طور روزانه پیام‌های تبلیغاتی مختلفی رو روی گوشی تلفن همراهشون می‌بینن که خیلی هم زیاده، وقتایی هم کار آدم مختل می‌کنه. پرسشی که برای همه پیش میاد اینه که آیا شرکت‌های تجاری حق دارن بدون خواست و اجازه صاحب تلفن این پیام‌ها رو ارسال بکنن؟ این سوالیه که هممون داریم. اصلا این شماره ها رو از کجا پیدا میکنن؟ شماره های ما چجوری به دستشون میرسه؟ وقتی یه رادیویی تأسیس میشه چه مقرراتی لازم داره تا اون امواج مختلف رادیویی، اصلا سازمان تنظیم امواج رادیویی و مقررات رادیویی برای همین ایجاد میشه، این امواج تداخل نکنند با هم؟ همه اینها یه نمونه های بسیار کوچکی از مجموعه چالش ها و معضلات و مشکلاتی که در حوزه ارتباطات وجود داره. در حوزه کار حقوق ارتباطات باید متخصصان حقوق که آشنایی با رسانه دارن بیان اینجا و درباره این موضوع حالا بحث کنن و حتی قانون گذاری کنن. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال باعث شدن که ما تعریف‌های جدیدی رو از حقوق و مسئولیت‌های رسانه‌ای از طرف حاکمیت‌های مختلف شاهد باشیم که اینها ایجاد شدن، تصویب شدن و باید اجرا بشن. اینکه چه کسانی تخلف می‌کنن و در این حوزه باید بهشون رسیدگی بشه، موضوعات بسیار متنوعیه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر سید حسین وکیلی، دکترای حقوق عمومی و پژوهشگر دانشکده دانشگاه مطالعات جهان، که دعوت ما رو پذیرفتن و همراه ما هستن در برنامه هفته اقلیم تا درباره حقوق رسانه گفتگو کنیم. آقای دکتر وکیلی سلام، عصرتون بخیر.
سلام جناب اسلامزاده گرامی، عصر جنابالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز هم به خیر و شادی باشید.
خیلی متشکرم. ما وقتی که درباره رسانه و حقوق رسانه صحبت میکنیم، از دوره‌های گذشته، از اون موقعی که هنوز رسانه‌های دیجیتال خیلی نبودن، با حقوق و قانون مطبوعات روبرو بودیم و مسائل مختلفی که بوده. خیلی وقتا حتی ما پارادوکس ها و تناقض هایی رو هم می دیدیم که ما از یک سو می گفتیم که ماهیت آزادی بیان، حق آزادی بیان رو داریم، از سوی دیگر مثلا حق دسترسی به اطلاعات رو مطرح می کردیم، از سوی دیگر می گفتیم حریم خصوصی افراد هم هست. اینا همه موضوعاتیه که در حوزه رسانه های دیجیتال خیلی پررنگ تر شده.
بله.
اگر موافق هستین اصلا بیاین این مفهوم حقوق رو در رسانه‌های دیجیتال یه مقدار باز بکنیم، ببینیم که ما به عنوان کاربران دیگه مخاطب نیستیم، خیلی وقتا خودمون کاربریم، و رسانه‌هایی که حالا دارن تولید محتوا میکنن به هر شکلی، متن، تصویر، صدا، عکس دارن تولید میکنن در اختیار مخاطبانشون یا کاربرانشون میگذارن، اونها چه حقوقی دارن؟
بله، این فرمایش جناب عالی رو من در دو بخش متوجه شدم. بخش اول مفاهیم و بخش دوم ظاهرا ناظر به حقوق و تکالیفی که کاربران دارن. مفاهیم رو خب مستحضرید، ما وقتی صحبت از حقوق سواد رسانه‌های دیجیتال می‌کنیم، در حقیقت با همین چهار تا کلمه‌ای که تشکیل دهنده این عبارت هست مواجه هستیم. واژه حقوق، واژه سواد، واژه رسانه و واژه دیجیتال. حقوق رو تعاریف مختلفی ازش میکنن، خلاصه اون تعاریف امتیازات و تکالیف قانونی است که اشخاص در مقابل یکدیگر دارند، و سواد رو هم مطابق با تعریفی که فرهنگ عمید به عمل آورده، در حقیقت برداشت‌های متفاوتی اونجا ذکر شده، ولی دو برداشت جامعی که اونجا میشه مشاهده کرد، یکی توانایی خواندن و نوشتن هست و دیگری مجموعه آگاهی هایی که ممکن است نزدیک شخص باشه. در هر دو ما با این مفهوم مواجه هستیم، کسی که سواد خواندن نوشتن نداره با همین عنوان سواد و بی سواد اونجا شناخته میشه، و کسی که خیلی میدانه هم میگن آدم باسوادیه، منظورشون اینه که دانش کاملی داره.
درسته.
و هر دو مفهوم در حقیقت قابل عرض کنم برداشت هست مطابق با تعریفی که فرهنگ حمید ارائه کرده. در خصوص واژه رسانه، ما برخورد میکنیم به هر وسیله ای، هر واسطه ای که پیام تولید کننده پیام رو به دریافت کننده برسونه. این رسانه همجوری که به خوبی جنابالی با تسلط کامل اشاره فرمودید، میتونه هر وسیله ای باشه، اهم از اصطلاح وسایل دیجیتالی یا وسایل مکتوب و فیزیکی با. و هر عنوانی میتونه به خودش بگیره. و نهایتاً واژه دیجیتال رو داریم که در حقیقت شیوه این انتقال و نوع اون رسانه رو میرسونه و ناظر به این هست که این اطلاعات به صورت رقومی در آمده و در حقیقت اگر از این امتیاز رقومی بودن برای انتقال اطلاعات متوجه بشیم و برخوردار باشیم، در حقیقت این عبارت دیجیتال هم معنا میشه. سرجم ما اگر بخوایم مفهوم عملیاتی از حقوق سواد رسانه داشته باشیم و این چهار تا کلمه رو جمع بکنیم، میتوانیم به این صورت موضوع رو بیان کنیم که امتیازات و تکالیفی که شهروندان در اختیار دارن تا نسبت به حقوق و تکالیفی که قانونگذار به عهده‌شون گذاشته است در فضای مجازی فعالیت داشته باشن و در حقیقت در هنگام استفاده از فضای مجازی از این امتیازات و این تکالیف که متقابل هم هست این دوتا برخوردار باشن، این رو ما در سایه حقوق سواد رسانه دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار میدیم.
دقیقا همینطوره. خب حالا ما از این ابزار استفاده میکنیم، اپلیکیشن ها، نرم افزار های مختلفیه که در اختیار مردم هست، از پیام رسان ها گرفته تا شبکه هایی که امروز به عنوان سوشال مدیا یا شبکه های اجتماعی اونها رو میشناسیم. اونجا هر کسی قاعدتا میتونه در حیطه اصطلاحا صفحه خودش کارهایی رو انجام بده، اما یک جاهایی هست که بعضی ها پا فراتر میذارن. حالا اینجا ما بحثمون سر شرکت ها و نهادهاییه که میان نقض میکنن حقوق کاربران و مردم رو. مثلا همین مثالی که زدم، پیام هایی که بدون اجازه ما مدام از صبح تا شب روی تلفن های همراهمون میاد و خیلی وقتا حسن حواس آدم رو پرت میکنه. این که اینها واقعا این اطلاعات، چون اطلاعات مهمیه، اطلاعات شخصی شهروندان، شماره تلفن هاشون، حتی نامشون، و من میبینم یه شرکتی یه پیامی میزنه به اسم من و مثلا یه کالایی رو میخواد بفروشه، این که این اطلاعات چگونه به دست اینها میرسه سوالیه که همه شهروندان دیدم توی ارتباطاتی که با دوستان و بیرون داریم میبینیم که همه دارن آقا چرا این پیام ها میاد، چرا به اسم میاد، آیا مخابرات این اطلاعات رو داره به این شرکت ها میده، این شرکت ها میخرن این شماره رو، چه کار میکنن. اینها مجموعه ای از سوال هاییه که ما کسانی که به عنوان مخاطب هستیم و کاربران رسانه مجازی ممکنه از یه وکیل، از یه حقوقدان بپرسیم که آیا ما حق شکایت داریم واقعا؟
به خوبی اشاره کردید جناب علی، نشانه از تسلط شما در حوزه ارتباطات هست. ما در این مثالی که در این نمونهی که جناب علی اشاره فرمودید با ابعاد مختلفی از ارتکاب جرائم مواجه هستیم. در یک بعد کسانی که شماره های ما رو در اختیار دارن، اطلاعات ما رو در اختیار دارند، اینها به لحاظ امانتداری مطابق با موازین کلی حقوقی و قوانین جاری کشور مکلف هستند اطلاعات اشخاصی که به دلایلی این اطلاعات رو در اختیارشون گرفتن به اصطلاح حفاظت کنند و حراست کنند و در حقیقت به نوعی به اصطلاح مراقب اون باشن که در اختیار کسی قرار نگیره. و این عمل اگر به صورت خواسته صورت بگیره و در حقیقت با اراده این نهادها، سازمانها، شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها، مؤسسات در اختیار غیر با هر دلیلی به اصطلاح گذاشته بشه، این عمل نفسش خیانت در امانت. منتها اگر آگاهانه برای ارتکاب یک جرم دیگری مثلا تلفن و مشخصات کسی رو بدن به یک شخص مجرمی و اون مجرم مرتکب جرم بشه، اینجا این نگهدارندگان اطلاعات شخصی اشخاص به عنوان معاون یا شریک جرم، اون جرم اصلی که مرتکب به اون پرداخته، هم ممکنه تحت پیگرد قرار بگیرن. بنابراین ما در گام اول باید سراغ کسانی که این اطلاعات ما رو واگذار کردن بریم. در این خصوص این اشخاص رو از حیث داشتن انگیزه به دو دسته از کنم ارادی و غیر ارادی تقسیم می کنیم. اگر با اراده باشه شریک جرم یا معاون جرم شخصی است که با گرفتن این اطلاعات مرتکب جرم میشن، و اگر بدون اراده باشه خیانت در امانت صاحبان اطلاعات کردن و امکان تحت پیگرد قرار دادن اونها در مراجع قضایی وجود داره. اما شخصیت دوم و شخص دومی که در حقیقت اینجا از حیث جزایی قابلیت پیگیری داره و میشه اونها رو به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی کرد و از اونها شکایت کرد، استفاده کنندگان از این اطلاعات هستن. مثل نمونه هایی که جناب علی اشاره فرمودید که به اصطلاح ایجاد مزاحمت میکنن، با همین عنوان ایجاد مزاحمت علیه تمام کسانی که وارد حریم شخصی ما شدن. به هر حال وقتی جناب علی یک تلفن در اختیار دارین، این تلفن حریم شخصی شماست و حق دارید به اصطلاح بدون اینکه کسی مزاحمتون بشه ارتباطاتتون به صورت ارادی و خواسته باشه و هیچ ارتباط ناخواسته ای دریافت نکنید. و این عمل اگر موجب بشه شما براتون ناراحتی یا حتی مزاحمت کوچکی ایجاد بشه، امکان شکایت ایجاد مزاحمت برای عرض کنم که کسانی که از این طریق مبادرت به ارسال پیام یا اقدام مزاحمت آمیز دیگری می کنند هم صورت می
گیرد. من یه نکته خیلی کوتاه بگم. این نکته که آقای دکتر وکیلی اشاره کردن، میتونیم اینو تعمیم بدیم به مسائل بزرگتری که در رسانه‌های رسمی یا حتی در شبکه‌های اجتماعی هم ممکنه مطرح بشه. به همون شکل هم باز اون ایجاد مزاحمت و جرمه. آقای دکتر خیلی کوتاه می‌فرمایید که اون مهمترین چالش‌ها، معضل‌ها و مسائلی که ما در رسانه‌های دیجیتال در ایران داریم به لحاظ حقوقی چه مواردی هست که شنوندگان هم آشنا بشن با این چالش‌های حقوقی که در رسانه‌های دیجیتال ممکنه باهاش برخورد بکنن؟
البته این بحث خیلی گسترده است، اما چون جناب
علی یکی دو مورد اشاره بفرمایید که در جلسات بعدی اینها رو کامل‌تر بیان کنیم.
خواهش می‌کنم. اتفاقا امر میشه با توجه به این زیر وقتی که به هر حال برنامه باهاش مواجه هست، بناچار مواردی که به عنوان چالش‌های توسعه سواد حقوقی در فضای مجازی ما باهاش مواجه هستیم، نمونه هایی رو به عرضتون میرسونم و در حقیقت در حدی که فرصت اجازه میده گفتگوی مختصر در این خصوص خواهیم داشت. اولین به اصطلاح چالشی که ما در این حوزه باش مواجه هستیم متاسفانه صعوبت و تخصصی بودن واژگان حقوقی در همه متون حقوقی ماست. یعنی در حقیقت وقتی یه کاربر میخواد از حقوق و تکالیفش مطلع بشه و همونطور که در تعریف مقدماتی برسون رسوندم ابعاد مختلفی رو باید به هر حال باهاش مواجه باشه وقتی در فضای مجازی کار میکنه، فقط به بعد ارتباط و بعد عرض کنم که اصلی توجه نداشته باشه، ابعاد فرعی و ابعاد جنبی رو هم بهش عنایت کنه، از جمله این اطلاعات و دانش عمومی که یکی از زیرشاخه‌هاش در حقیقت بعد حقوقی هست به این هم توجه کنیم. منتها برای توجه به این موضوع اولین چالشی که باش برخورد میکنه تخصصی بودن واژگان و تناسبی بین آنچه در متون حقوقی ما و مقررات جاری در کشور وجود داره با فرهنگ عمومی متاسفانه مشاهده نمیشه.
دو زبان کاملا متفاوته دیگه.
بله بله، مثلا به عنوان مثال حالا یه نمونه فقط عرض بکنم. در یک پژوهش که دانشجویان من انجام دادن در به اصطلاح سال 1401، بعضی از واژگانی که در فضای مجازی هست رو سوال کردن از کاربران. مثلا واژه اصل ساز که در قانون تجارت الکترونیک به اصطلاح تعریف شده، از مخاطبین پرسیده بودن میزان آشناییشون رو اصلا با این واژه آشنایی دارند، مفهومش رو متوجه میشن. بالغ بر 85-86% از پاسخگویان متاسفانه این رو تطبیق نمی کردن با کدوم یکی از واژه هایی که بلدن باید این رو منطبق بکنن. و یا مسائلی از این دست. حالا الان چون فرصت کمه متاسفانه نمی شه
دومین چالش رو هم بفرمایید.
این تحقیق رو به اصطلاح گسترده تر توضیح داد. اما بریم سراغ دومین به اصطلاح چالش تعدد قوانین و مقررات و در حقیقت گسترش متونی که به اصطلاح مردم و کاربران باید ازش استفاده کنن. این توسعه باعث میشه که امکان بهره‌گیری رو سخت بکنه. در خیلی از کشورها وقتی یک کسی میخواد راجع به این موضوعی مطالعه کنه یک منبع واحد داره مطالعه میکنه و تمام. شما در کشورمون الان بخواید مطالعه بفرمایید، فهرستی از قوانین رو الان میشه خدمتتون تقدیم کرد که اون فهرست امکان مطالعه رو خیلی نخواهد داشت. و آخرین چیزی که در این فرصت محدود میشه اضافه کرد، این تعدد مراجع تصمیم گیری و در حقیقت فرایندهای پیچیده‌ای که ما برای اخذ حقوق و پرداختن به تکالیف با اون مواجه هستیم. و اگر کاربری الان بخواهد احقاق حق بکند با فرایند پیچیده‌ای مواجه است که اون فرایند یه مقدار ساده سازی میخواد.
بله بسیار خوب، ما حالا این ستا رو اینجا محفوظ نگه میداریم تا در جلسات بعدی بتونیم بیشتر دربارشون صحبت بکنیم. من از شما بسیار متشکرم جناب آقای وکیلی که همراه ما بودید و این اطلاعات بسیار ارزشمند رو در اختیار مخاطب
صدا میکنم. بنده هم بهره بردم و متشکرم از وقتی که جناب عالی و شنوندگان محترم اختصاص دادید.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم، برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت
با چراغداران علم ارتباطات، کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در 7 اقلیم 4 شنبه ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
عصرتون بخیر، به ساعت 16 و 29 دقیقه رسیدیم. شما برنامه چهارشنبه های هفته اقلیم رو میشنوید. اهالی ارتباطات، روزنامه نگاران و کسانی که گذرشون به دانشکده های ارتباطات میفته یک نام رو هرگز فراموش نمی کنند و اون هم پروفسور کاظم معتمد نژاده. دیروز 14 آذر ماه سال روز درگذشت پروفسور کاظم معتمد نژاد بود. جناب معتمد نژاد به دلیل نقشی که در تدریس دانشگاهی علوم ارتباطات و روزنامه نگاری در ایران داشت، به پدر علم ارتباطات در ایران شهره شد. او از اعضای نخستین گروه های دانشجویی بود که به غرب سفر کردند برای تحصیل در رشته ارتباطات و یه جورای پای این دانش جدید رو در ایران باز کردند. البته جناب معتمدنژاد، زنده یاد معتمدنژاد، جزو گروهی از اون دانش آموختگان قدیمی این رشته بود که هم به کشور برگشت و هم خیلی فعال در این حوزه شروع کرد به دانش افزایی در دانشگاه ها و پایه‌گذاری